أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت فناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. صلوات دیگری هم محبت بفرمایید. اگر کسی شک کند که در صورتی که وضو بگیره یا غسل کنه وقت نماز میگذره یا نه، وظیفش چیه؟ اگر میداند که وقت باقیه میتونه غسل کنه یا میتونه وضو بگیره و به حد اقل واجبات نمازش میرسه، در این فرض که باید غسل کنه، باید وضو بگیره. اگر میداند که نمیرسه، مثلا میتونه یه رکعت از نمازش خارج از وقت میفته، اینو میدونه، حتی اگر به حد اقل واجب نمازش هم اکتفا کنه، باز میدونه که مقداری از نمازش خارج از وقت واقع میشه، در این صورت وظیفش اینه که حتما تیمم کنه. اما یه وقتی است که نمیدونه چقدر باقیه، آیا غسل بکنه؟ میرسه به همه نماز یا نه؟ اگر بخشی از نماز خارج از وقت میفته هم باید تیمم کنه، نمیدونه آیا چه مقدار باقیه. در این فرضم فرمودن وظیفه تیممه. همون نکته بود که شب گذشته هم عرض کردم که چیزی در میان شرایط نماز به اهمیت رعایت وقت نماز نیست. نماز رو به هیچ عذری نباید از وقت انسان به خارج از وقت بیاندازه. تا میتونه باید تو وقت بخونه، و اگر نمیداند که در صورتی که غسل کنه یا وضو بگیره تو وقت واقع میشه تمام نمازش، باید در این فرض تیمم کنه. تیمم میکنه، نمازشو میخونه، البته بعد از وقت باید بره غسلش رو بکنه. به همین ترتیب اگر نمیداند که اگر لباسش رو آب بکشه بدنش رو تطهیر کنه، بازم میرسه به نماز داخل وقت. نماز داخل وقت یعنی نمازی که تماماً داخل وقت واقع میشه. اگر نمیداند که میرسد یا نمیرسد، باز وظیفه اینه که رعایت وقت رو بکنه، حتما نمازش رو داخل وقت بخواند. حالا اگر کسی نمازش رو یا عمدن یا غیر عمد نمازش به تأخیر افتاد، جوری که بخشی از نمازش خارج وقت واقع می شد، بازم باید این شخص نمازش رو بخونه، به نیت ادا هم می تونه بخونه. اگر حداقل یک رکعت کامل داخل وقت می افته نمازش، نباید عمدن تا اونجا به تأخیر بیاندازه. اگر عمدن این کارو بکنه نمازش با معصیت کرده. ولی اگر این کار بالاخره اتفاق افتاد، نماز به تأخیر افتاد تا اینکه بخشش خارج از وقت واقع میشد، در صورتی که حداقل یک رکعت کامل، یعنی اینکه سجده دومم انجام بده، اگر به این حد میتواند داخل وقت بخواند، باید نماز رو اقدام کنه به خوندن. نمیتونه بگه حالا که بخشش قضا شد پس دیگه هیچی، باشه برای بعد. خیر، اگر به اندازه یک رکعت کامل هنوز باقیه، باید اقدام کنه و نماز رو به حد اقل واجبش اکتفا کنه تا هرچه بیشتر نماز بتونه داخل وقت واقع بشه. البته اگه دیگه وقت گذشت، میدونه که وقت گذشته، از اونجا به بعد دیگه لازم نیست فقط به واجباتش اکتفا کنه. مثلا میدونه که به اندازه 2 دقیقه وقت هست، اگه میتونه تو این 2 دقیقه نمازش رو بخونه جوری که 2 رکعت و نصفش رو داخل وقت قرار میده. اگر میتواند حتما باید اقدام کنه، نمیتونه بگه بعدن میخونم. نمازی هم که میخونه نیت ادا میتونه بکنه، نیت ما فی الذمه هم میتونه بکنه، یعنی اونی که خدا از من میخواد، بعد که نماز میدونه که بعد از مثلا طول آفتاب داره میخونه، بعد از غروب آفتاب مثلا داره میخونه در نماز چهار رکعتی، از اونجا به بعدش حالا اگه میخواد مستحباتم بخونه مانعی نداره، ولی قبلش مجاز نیست که مستحبات رو بخونه. باید به حد اقل واجب اکتفا کنه. پس رعایت وقت نماز خیلی مهمه. تو بعضی از روایات داریم که وقتی شخص نماز رو عمدن از داخل وقت به خارج وقت میاندازه، خود نماز نفرینش میکنه، خود نماز نفرینش میکنه، میگه ضیعتنی ضیعک الله، تو منو رعایت نکردی، منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه. این نفرینیست که نماز میکنه او رو. نسبت به وقت نماز خیلی باید اهمیت داد و همه واجبات نماز، همه شروط نماز تحت شعاع این بحث وقت قرار میگیره. شلاقی میتونه بخونه، ولی نه این که دیگه اون وقت حمد و سورهشو درست حمدشو درست نخونه، سورهشو ساقط میکنه. تو اون فرضی که وقت کمه سوره رو دیگه نمیخونه، فقط به حمد اکتفا میکنه. ذکر رکوع سجودم یه دونه فقط سبحان الله میگه. اگر تو این فرضی که داریم میگیم یه دونه سبحان تو این فرضا، نه فرضای دیگه، یه دونه سبحان الله تو رکوع میگه پا میشه، یه دونه سبحان الله تو سجده میگه و سر از سجده بر میداره. تسبیحات اربعه اگه میخواد بگه و که باید تسبیحات اربعه بگه، یه دونه میگه و باید به سلام آخر فقط اکتفا کنه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به این اکتفا کنه. این جور چیزها رو باید همه رو رعایت کنه و تکبیرات این وسط الحمدلله تشهد و امثال اینا رو همه رو باید ساقط کنه به اضافه قنوت. تا اونجا که میشود باید نماز رو داخل وقت حتما قرار بده، ولی این بدین معنا نیست که دیگه حالا حمد و سوره رو هم دست و پا شکست خون درسته. ندیگه اونی که گفتیم تصریح کردیم در مورد شرایط نمازه، نه در اینجایی که اجزاء نماز بهش لطمه میخوره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. وصیت امام باقر علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جعفی اینجا مورد گفتگو بود. یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصاً الى الشكر واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراءً على النفس وتعرضاً للعفو. ای جابر، اگر روزی تو از جانب خدا کمه، اون کمه از روزی رو، اندک از روزی رو تو زیاد ببین، بگو همینم خیلی. تا بتونی شکرشو انجام بدی. فرهنگ روزگار ما متفاوت با اینه. حالا عرض میکنم، توضیح هم میدم که چجوری بعضی یا غیر از اینو توصیه میکنن. عبارت یه بار دیگه میخونم، اگه اشتباه دارم معنی میکنم در محضر هستن عزیزانی که به زبان عربی تسلط خوبی دارن، اگه اشتباه میکنم همینجا لطفاً منو راهنمایی کنن. یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصاً الى الشکر و استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراءً على النفس. اگر خدا روزی کم نصیب تو کرده، تو او را زیاد ببین، او را کثیر بشمار، که اگر این کارو بکنی برای شکر گذاری بهتره. و اگر طاعت خدا میکنی، اگر چه زیاد طاعت انجام میدی، اون طاعت رو کم ببین. به دو دلیل، ازراءا علی النفس و تعرفا للعفو. یکی این که با این کار میتونی نفس خودت رو مورد عتاب و سرزنش قرار بدی، و دوم خودتو در معرض بخشایش حق متعال میگذاری، تعرضاً للعفو. گاهی گفته میشه که انسان خوب بلند همت باشه، خوب انسان خیلی دید وسیعی داشته باشه و هی از خدا چیزای بیشتر بخواد. به همین دلیل نباید به کم اکتفا کنه، هی مرتب باید انسان وسعت بده به خواسته های مادی خودش. بعضی هم حتی این توصیه رو میکنن که خوب آدم خدا رو بدهکار کنه. این تعبیر رو من مکرر شنیدم. چجوری؟ برای مسائل زندگیش بره قرض کنه، بالاخره یه جوری خدا جور میکنه که بتونه هی توسعه بده. امام باقر علیه السلام به جابر که اینجور میگن که اگه کم خدا به داد، همینو زیاد ببین، نه در فکر اضافه تر کردنش باش. اگر این چنین باشه، وقت به درستی میتونی شکرش رو به جا بیاری. اگه احساس کنی اینی که داری کمه، شکرش هم برای تو و شکر گذاریش خیلی کار سختیه، بلکه اصلا شکرش رو نمی کنی. گاهی تو شکر کن با همین کم، خیلی هم خوبه، الحمدلله. ولی از اون طرف اگرچه طاعات خیلی زیادی رو انجام میدیم، ولی کم ببین این رو، کم ببین، تا هم به خودت بتونی عتاب کنی و خودتو سرزنش کنی و هم خود رو در معرض عفو و بخشایش حق متعال قرار بدی. خب ما روایات فراوانی در این زمینه داشتیم و داریم. اشاره به هیچ فردی، به هیچ شخصی، به هیچ جمعی نمی کنم، مطلب و توضیح می دم. ممکنه همه آیان به آنچه من عرض می کنم و خانم ها عامل باشن به اون جهات مثبتش، و از همه آنچه که به عنوان نکوهش صفتی عرض میکنم، همه انشالله دور باشن. اما اگر به صورت عادی و عمومی نگاه کنیم، داستان معکوسه و علتش هم اینه که ما در این زمینه نفس خود رو تربیت نمی کنیم، به دست حوادث سپردیم. از جمله حوادث خود نفس خود ماست، نفسانیات ماست. نفس ما یه جوریه که به کم در رزق و روزی راضی نیست، به عکس اونی که ما تصور میکنیم که من آقا اصلا زیاده خواه نیستم اصلا، یه چیز مختصری و دیگه بقیهش هیچ. این رو تقریبا همه افراد میگن، اما این مطلب رو نه اینکه شخص دروغ میگه، در ضمیر ناخودآگاهش غیر از این قرار داره. همه زیاده طلبن، همه زیاده طلب. مگه کسی جلوی اون زیاده طلبی خودش یه جوری بگیره؟ زن و مردم نداره، پیر و جوانم نداره، بلکه تو بعضی روایات داریم که هرچه سن انسان بالاتر میره، حرصش نسبت به دارایی و جمع مال بیشترم میشه. روایت داریم، متعددم هست. مگه کسی با خودش شروع کنه کار کردن و به قول قدیمی ها بدلشو بزنه؟ ولی همینجوری مسیریست که عموم افراد در این که خودشون خیلی قانع میدونن، بسیار قانع. شما تقریبا به خودتون مراجعه کنین، انشالله شما در شما محقق است این صفت. اگه میخواید با بعضیا بدون اینکه این مقدمه که من عرض میکنم بهشون بگید، شروع کنید باشون گفتگو کردن، ببینید چقدر آدمای اهل قناعتی هم. خیلی چیز مختصری و دیگه بس دیگه، بقیهش که ما یه متر و نیم جا میخواییم، دو متر جا میخواییم، در عرض نیم متر میخواییم بخوابیم، یه کفن و بقیهش هم دیال روزگار. بیشتر از این هم که همین بساتون بگذره، بیشتر از این نمیخواییم. تو ذهن عموم مردم اینجوریه، اما به پای عملش که میرسه به عکسه. شاهدش هم اینه که عموم افراد دغدغه‌شون اینه که در آینده چگونه میشود داستان رزق و روزی ما، و عموم افراد در فکر توسعه هن. عموماً این چنینه. این نماله اینه که آدم های بلند همتی هن، به عکسه. آدم های بلند همت همتشون رو به جای اینکه در زیاده طلبی در این زمینه بگذارن، میرن همتشون رو بلند میکنن، یه چیز دیگر رو میخوان، نه این همینایی که هست بیشترشون میخوان. یا جابر استکثر من الله قلیل الرزق، رزقت کمه بگو همین خیلی خوبه، خدا خیلی به من نعمت داده. با زیاد مرحوم آقای علامه کنیم، یادم این داستانو میگفت که بعد تو بین همکلاسیای ما این شد یکی از خودسه چیزایی که گاهی بچه‌ها به شوخی به همدیگه میگفتن و ادای اون مرحوم در میآوردن. یادم نیست دوم نظری بودیم سوم نظری، همون وقتا یادمه که وقتی ایشون قصه رو میگفت، علل قاعده باید یادشون باشه همسال آقای صبحانیان، چون ایشون بحثاش تقریبا یکسان بود. ایشون گفت که به یک کسی گفتن که امشب شام چی داری؟ با صدای بلند گفت امشب شام نان و دندان داریم. که من یادم این تیکه رو با اون حالت بیانی که ایشون داشت تو ذهن بچه های هم دوره مونده بود، گاهی با همدیگه این جمله رو تکرار میکردن. با اینکه کمه، در این حال خیلی جدی، هم خیلی خوبه، خیلی استکثر من الله قلیل الرزق. چنین چیزی باشه روحیه شکر در شما پدید میاد. یه اثرش هم در روایات دیگه است که فرمود لذتش هم در جان تو می نشیند، وگرنه لذت همون رزق کم رو هم نمیبری، چون دائم در فکر اینی که اون که نیامده، اون چرا نیامده، اون کی میاد، لذت این یکی رو نمیبری. حالا این تو پولش اینجوریه، گاهی توی رزق مادی دیگه هم این چنینه. رزق مادی فقط مال نیست، گاهی تلاش افراد برای رسیدن به بعضی از چیزهایی که بالاخره تو ظرف این دنیا محقق میشه و از جنس دنیاست. خیلی تلاش کامیابی نیست. مثلا خیلی گشته دنبال یه عروس فوق‌العاده ولی پیدا نکرده. یه کس دیگه تو اولین خواستگاریش یه عروس خیلی مثلا عجب غریبی به نظر این خانم یا به نظر این آقا پیدا کرده. همونی که از او همی خیلی خوبه، چون یکی از روزیایی که نصیب مرد میشه زن خوبه، خوش اخلاق. کما اینکه روزی زن هم یکی از روزیای او مرد خوش اخلاقه. درسته؟ بعضی تو این زمینه خوش روزی هن، بعضی هم تو این زمینه روزی خوبی ندارن. به خوبی بدی آدم هم ربطی نداره. بعضی ائمه امام زنای خوبی نداشتن، تعارف کنن. آسیه بنت مزاحم هم شوهره خیلی نامربوطی داشت. درسته؟ این چنین نیست که هر کی خوب بود حتما هم باید همسر خوبی گیرش بیاد. اینکه خدای ما چه گناهی کردیم که به همچین عقوبتی مبتلا شدیم که همچین دامادی گیر ما اومده، همیشه اینطوری نیست. درسته؟ گاهی خدا روزی شخص رو اینطوری قرار میده. بگو خدا رو شکر که همین هست، بدتر از این نیست. نه اینکه از اول بگردیم دنبال یه دامادی که به درد نخور آشغال ها، دنبال یه عروس بی خود بگردی، این نیست. تلاشتو در حد معقول انجام بده. اما عالم خارج بارها اینو اثبات کرده که بسیاری از افراد بله بعد از کلی تلاش، تلاششون هیچ نوع موفق نبوده. یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدن. هرچی از اگه تلاشتو کردی بگو الحمدلله، همین خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. از اون طرف واستقلل من نفسک کثیر الطاعه، اگه خیلی اهل طاعتی هی نگو من چند بار رفتم کربلا، چند بار فلان کارو کردم، که البته وقتی هم ما میخوایم بشموریم اعمالمون رو، این نفس ما این چنین دیگه. تعداد کربلا همو یادمونه، مثلا تعداد دفعاتی که اتفاقا یه صدقه یه چیزی دید. اما شما سروران انشالله اهل گناه نیستید، عموم مردم عدد گناهانشون به واقع یادشون نیست. چند تا دروغ گفتی تا حالا؟ بله امروز چند تو دروغ گفتی؟ بعضی قبلا هیچی، همین امروز چند تا نگاه به نامحرم کردی؟ اصلا در و دروازه‌شون برداشتن یا تو حساب نمیره. اولی و دومی گفتیم خب این که بد شده اون دومی شما حالا ایشالا سر سومیش هیچی بد دیگه، کلن تو محاسبه خارج میشه. اما اگه یه وقتی کار خوب بکنیم این حتما یادم میمونه. من میدونم 5 سفر رفتم مکه، خود من یادمه کاملا. 1 سفر عمره، 4 سفر حج مشرف شدم. اما تعدادی چیزای دیگه نه، اون طرفش نیست. حتی اگر طاعت خیلی زیادی هم انجام دادی، واستقلل من نفسک کثیر الطاعه، به 2 دلیل. یکی این که نفس رو باید عتاب کرد، نفس رو اصلا نباید نوازشش کرد، باید هی سرزنشش کرد. یه خوردم اینجا ما با بعضی از کسایی که با روانشناسی جدید آشنان یه مقدار متفاوت عرایزمون، یعنی روایات متفاوت میگه. نه تو کار خیر، تو بندگی خدا، چون نفس خیلی تنبله، باید او رو خلاصه با اجبار آوردش جلو و او رو باید سرزنشش کرد. خوشبین نباید به خودم باشن. هر کی خوشبینه به خودش هست او بیشتر ضربه میخوره. و اگه کسی هم طاعات زیادی انجام بده ولی کم ببینه، خدا او رو زودتر میامرزه تا کسی که تو ذهنش اینه که من خیلی عجیبم. خانمی که تو خونه کار میکنه تو ذهنش اینه که خیلی داره خدمت به شوهر میکنه، کار خوب میکنه، اما این که داره این چنین میبینه اینش خوب نیست، اینه اصلاح کن. اگر مرد هم داره تو خونه زحمت میکشه که میکشه، اگه برای خدا نیست که هیچی، بس ها تو جمع کنیم هیچ، اون اسمش طاعت نیست. ولی خانم ها اخلاصشون میتونه بیشتر باشه. آقایون خیلی بله رو درسی که با شما نداریم که، خیلی تو این زمینه اخلاص خلاصه پیدا نمیشه. انشالله خانم ها تو این زمینه اخلاصشون بیشتر. بر نخور به حضرت علی، بله ما با هم رفیقیم. اگه کسی هم از آیون پیدا شد که تو این زمینه اخلاص داشت، اگه خیلی هم کار کرد، در این حال واستقلل من نفسه یه کثیر الطاعه، واقعا درآمد به دست بیاره برای اینکه زن و بچه خودشو در مسیر طاعت خدا حرکت بده. اینجوری یا بخواه اگه اینطور باشه دیگه، بعد بعضی از خرجا رو تو زندگی نباید بکنه دیگه، چون دیگه به قصد قربت که دیگه نمیشه بعضی خرجا رو کن. اتفاقا در به قصد قربتون خرج ها رو نکن. اگرم کسی خیلی در این زمینه فعالیت داشت، در این حال بگه چیزی نداره. این داستان رو قبلن گفتیم، بازم بگیم، چند بار دیگه هم تکرار بشه زیادی نمی کنه. شیخ انصاری رضوان الله علیه می گفتن که زندگی عجیبی داشت، در زهد و تقوا در زمان خودش کاملا روشن بود وضعش. بعد از او هم تا امروز اونایی که اهل بخیان تو زهد و تقوا به شیخ مثال میزنن، به شیخ انصاری. گذشته از فعالیت های زیادی که داشت از جهت علمی و خلقیات فوق العاده عجیبی که حتی در نوشتجاتش ظاهره که چگونه او حرمت علمای گذشته رو به صورت بسیار زیاد داره تو نوشته. مثلا اگه کسی از علمای گذشته یه وقت یه نکته علمی گفته که این یه قدری مثلا بهش اشکال وارده، مرحوم شیخ کاری که میکنه اینه که اگر بتواند بیان او رو یه توجیهی بکنه، ولی یه خود دور از حرف او، توجیهی بکنه که حرف او قابل دفاع بشه یا کمتر بهش اشکال وارد بشه، این کارو میکنه. از خلقیات او این بود که مثلا سر جلسه درسش گاهی بعضی از طلبه های بی سوادی مثل من مثلا بودن، گاهی با من خودشیرینی یه اشکالی میکردن، جوری اشکال اینا ناوارد بود که باعث میشد که بقیه همچین لبخند تمسخر به لبانشون نقش ببنده. برای اینکه آبروی این طلبه حفظ بشه، حرف نامربوط او رو شیخ میگفت شاید آقا منظورش این باشه، یا شاید بشه حرف آقا رو اینجوری تحویل داد، رو قدرت علمی که داشت حرف او رو به قول ما یه سر و صورتی میداد که از اون حالت نامربوط بودن در بیاد. بعد میگفته اگر حرف اینم باشه مثلا فلان اشکال بهش وارده. خیلی آدم دقیقی بود، خیلی دقیق در تغییرات نسبت به عباداتش. میگفتن چند چیز تو برنامه شبانه روزش بود، نوافل یومیه و لیلیه همه شو میخوند، 34 رکعت در کنار 17 رکعت، هر شبانه روز نماز حضرت جعفر طیار میخون. درست؟ هر شبانه روز. زیارت عاشوراش هم مال هر روز بود. یه جزء قرآن هم هر روز میخوند. و زیارت جامعه هم هر روز میخوند. من فکر میکنم یه کسی از ما اینجوری بکنه، فکر میکنم او دیگه کلا شغلش همین پنجتاست، یه وقتش به کار دیگه نمیرسه. او مرجعیت هم داشت، درس هم داشت و خیلی کارهای دیگه هم میکرد. کسایی که اونجوری هم خدا برکت هم به وقتشون میده، یعنی برخلاف محاسبات ما خیلی از کارهای زیاد تو وقت کم اونها چیه؟ کاملا گنجایش پیدا میکنه. این شیخ این چنین بود. در این حال خب این شیخ وقتی افتاد به حال احتضار، به بیماری جسارت اسهال داشت از دنیا میرفت. اون وقتا نمیتونستن بیماری رو درمان کنن، بی اختیار از او میرفت و دیگه افتاد به حال سکرات. باید محتضر رو به قبله کنن، پاشو میکشتن رو به قبله، با اینکه ضعف شدید داشت پاشو به زحمت از قبله بر میگردوند، باز میکشیدن باز پاشو بر میگردوند. بعضی یه دفعه واسه شون سوال شد، چون معمولا ما وقتی همچی چیزایی رو میبینیم معمولا نکته به ذهنمون میرسه، یعنی به جای اینکه مثبت بیاندیشیم راجع به افراد معمولا خلاصه احساس زرنگی بهمون دست میده، یعنی اون بدترین وجهش رو اول به شخص در نسبت میدیم و او رو متهم میکنه. بعضی به خودشون گفتن که ما فکر میکردیم این چه آدم خوبیه، حتی حاضر نیست رو به قبله بمیره. شیخ متوجه شدی همچی شبهه‌ای هست، به اونها تو همون حال احتضار گفت وظیفه شما اینه که پای من رو به قبله بکشید، چون من دارم از دنیا میرم، ولی وظیفه من اینه که چون نمیتوانم خودم رو حفظ کنم رو به قبله نباید باشم. فهمیدن اون لحظه آخرم داره به وظیفش عمل میکنه. این حال رو از او دیدن، یه مقدار که سخت‌تر شد شروع کردن به او تلقین کردن. یکی از مستحبات در حال احتضار اینه که انسان این دعا رو به میت تلقین کنه، همون دعایی که در دعای ابو حمزه، اواخر دعای ابو حمزه هم هست، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که طاعت اندک رو میپذیری، از گناهان زیاد هم عفو میکنی، طاعت کم منو بپذیر و از گناهان فراوان من درگذر، انک انت الغفور الرحیم. این دعا رو مستحبه که جمله جمله آرام آرام بگن و شخصی که در حال احتضار تکرار کنه. گفتن جمله اول رو، یا من یقبل الیسیر، شیخ گفت، و یعفو عن الکثیر، بازم گفت. به این جمله که رسید، اقبل من الیسیر، خدایا طاعت کم منو قبول کن، دیدن تو همون حال شیخ دست خودش رو به علامت تأسف حرکت داد، گفت عین الیسیر، عین الیسیر، اون کم کجا هست که خدای تو بخوای قبول کن. این نکته را عرض کنم تمام بشه. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود یا ابوذر، ولو ان لعبد عمل سبعین نبیا لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن. قیامت که بیاد و بساط قیامت بپا بشه، اگر کسی در نامه عملش معادل عمل 70 پیغمبرم که بشه با اون صحنه قیامت که مواجه میشه احساس میکنه هیچی با خودش نگیرد. پیغمبر خداست به ابوذر داره میگه تو روزنامه فلان خبرنگاری که نخواست اسمش فاش بشه نگفته ها، پیغمبر خدا داره به ابوذر. اگه کسی چشمش اونجا باشه اون وقت خیلی احساس میکنه کار خاصی رو انجام داده. دو تا جمله بود، این دو تا جمله رو عرض کردیم امشب، عرایزمون رو به پایان ببریم. یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصن الى شکر، اگر روزی اندک خدا نصیبت میکنه همونو بگو زیاد، او رو زیاد ببین، تو روحیه شکر رو پیدا میکنی، رها میشی، میتونی شکر بکنی، و الا در این بند میمونی که پس چرا بقیهش کوچه رو نیست، هی چشم دنبال بقیه است و همین رو هم نمیتونی شکرش رو انجام بدی. دوم واستقلل من نفسک کثیر الطاعه ازراء على النفس و تعرفا للعفو، اگر طاعت زیادی هم داری بگو این که خیلی کمه، به واقع قلیل بشمر او رو تا نفس خود رو مورد عتاب و سرزنش قرار بدی و خدا هم تو رو زودتر میامرزه، این چنین در معرض عفو و بخشش خدا قرار میگیری. عرضم تمام، بریم در خانه 3 ساله امام حسین علیه السلام و از او بخوایم که شفاعت ما رو در پیشگاه پدر بزرگوارش سید الشهدا علیه السلام بکنه. عمه کوچک امام زمان علیه السلام خیلی مورد عنایت و توسل به او مورد تجربه است. یکی از رفقای طلبه ما بود، حدود 27 سال پیش برادرش در اثر یه حادثه رانندگی از دنیا رفت، به نظرم حادثه رانندگی یا یه چیزی شبیه این، خلاصه به نظر مرگ نابهنگام اومد. ایشون میگفت که برادرم، این رفیق طلبه ما میگفت این برادر من در روزه ها خیلی به این دختر خیلی علاقه نشان میداد و خیلی نسبت به روزه او علاقه‌مند بود. بعد از فوت او مدتی که گذشته بود گفت کسی خواب دید برادر منو، گفتن چجوریه؟ گفت همون 3 ساله منو نجات داد، همون 3 ساله سید الشهدا دست منو گرفت. ما هم امشب بریم در خانه او، اون حرم با صفای او واردش بشیم، اون ذریح کوچکی که درون اون ذریح فعلی قرار داره. شما برید میبینید یه قبر خیلی کوچک و بچه کنه، دیگه نیازی به روزه و مرثیه نداره، همه وضعیت انسان رو منقلب میکنه. خواب پدر رو دید، از خواب بیدار شد، بهانه بابا گرفت. در مقاتل داره که هر کسی از خانم ها که اومد این دختر رو آرام کنه خودش منقلب شد. حتی زینب کبرا اومد او رو نوازش کنه، دختر برادر آرام باش تحمل کن، او رو به بغل گرفت نوازشش کرد، اما زینب هم آتش گرفت و شروع کرد بلند بلند گریه کردن، گفتن آقا زین العابدین آمد. زین العابدین علیه السلام هم نتوانست خود رو کنترل کنه و شروع کرد به گریه کردن. این خرابه شد یک پارچه زجه و ناله. یزید پلید در خواب از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت، گفت دختری از امام حسین در خواب بابا رو دیده، بهانه بابا گرفته. سر مقدس سید الشهدا درون تشت طلا بود، اشاره کرد بابا رو برای این دختر ببرید. روی طبقی گذاشتند، آوردن، همین که روپوش رو برداشت سر بابا رو به بغل گرفت، شروع کرد بوسیدن، با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گردن تو را؟